أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و الى ربک فارغب. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در جزء 30 قرآن کریم سوره ها رو یک به یک بررسی میکنیم و سوره مبارکه الشرح، انشراح، علم نشرح. سوره مبارکه که در متون روایی با عنوان آیه اول اون معرفی میشود، سوره و علم نشرح، با همین عنوانی که آغاز سوره است. در نام‌های دیگری که به این سوره داده شده از سوره و شرح، باز هم برگرفته از همین عنوان و کلمه نخستین این سوره است. و سوره الانشراح که به باب انفعال برده شده است و همین شرح انشراح شده است. سه نام در مورد این سوره معروف است. اما سوره از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره را از سور مکی می دانیم، نه سور مدنی. لذا مضمون سوره قاعدتاً دیگه در حال و هوای اصول اساسی و بنیادی دین است، یعنی در سه اصل اساسی که عمدتاً اینجا حول محور نبوت و وجود مبارک نبی مکرم می چرخد، مباحثی که در این سوره کوتاه مطرح میشه. اما باز هم به رسم ادب تیمونن من یک روایت رو خدمت عزیزان میخوانم در فضیلت و خصوصیت این سوره مبارکه و مباحث رو آغاز میکنیم. روایتی است که از فریقین نقل شده است، شیعی و سنی، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. قال من قرأها، فرمودن کسی که این سوره را قرائت می کند. باز هم تأکید می کنم که مراد قرائت در این موارد و روایات صرف خواندن نیست، بلکه همان خواندنی است که همراه با تأمل، تعمق و به کار بستن است. من قرأها او آتی من الاجر، داده می شود به او به میزان اجری کمن مانند آن کسی که لقا، دیدار می کند رسول خدا را، مقتمن. با حال این که وقتی به دیدار پیامبر مشرف می شود دنیایی از غم در سینه دارد، اندوه زیادی دارد، اما ففرج عن، اما هنگامی که این دیدار دست می دهد غمها از دل او می رود و برون افکنده می شود. کسی که این سوره رو میخواند خداوند چنین حال و وضعی به او میدهد. یعنی از ویژگی های این سوره مبارکه این است که غم و اندوه رو، هموم و غموم رو از دل و جان انسان دور میکند. این هم نکته مهمی است که پیامبر فرمودند و ثابت شده است. خب آغاز میکنیم سوره مبارکه رو. این چنین آغاز می شود که علم نشرح، یعنی با یه حمزه استفهام سوال می شه. آیا حمزه بر سر لم میاد، لم بر سر فعل مضارع و نفی می کنه فعل رو. آیا ما شرح نکردیم؟ علم نشرح. این گونه ترکیب ها جنبه استفهامی داره دیگه، سوال است. اما این نوع سوال رو میگن سوال تقریری و استقراری، چون این سوال نیست از بابی این که پاسخی کسی بدهد. خداوند نمی فرماید که پیامبر جوابی بدهد بله یا خیر. بلکه این گونه سوال‌ها گاه به خاطر آن است که یه هشداری به مخاطب داده بشه، به خودش بیاد تنبهی پیدا کند. علم احد الیکم یا بنی آدم، همون حمزه رو میبینید، لام رو میبینید، علم احد الیکم یا بنی آدم، آیا فرزندان آدم مگر ما شما عهد نکردیم باتون که از شیطان تبعیت نکنید، شیطان رو اطاعت نکنید؟ این برای چیست؟ برای به خدا آوردن، هشدار دادن، تنبه. گاهی گفته میشه این ترکیب برای اینکه مخاطب متوجه باشد، انگیزه در او ایجاد شود نسبت به داشته های خودش. یعنی خداوند این رو میفرماید که یادآوری کند آنچه را که انسان دارد، اعتماد به داده های الهی پیدا بشه، به تعبیر امروزین ما یه اعتماد به نفسی و انگیزهی برای مخاطب ایجاد شود. که اینجا این چنین است که نوع خطابهایی که به پیامبر از این قسم در قرآن میبینیم حاوی این پیام است. علم نشرح لک صدرک، آیا پیامبر ما به خاطر تو، برای تو جان تو رو نکشودیم، گسترش ندادیم؟ یعنی خداوند پیامبر رو یادآوری میکند به مهمترین از مهمترین داشته هایی که از سوی خداوند دارد و این موجب انگیزه برتر، قدرت فزونتر برای رسول خداست و به تبع اون برای پیروان پیامبر. خب حالا این چه سؤالی بود؟ علم نشرح، آیا ما شرح نکردیم؟ کلمه شرح در خود لغت فصل و اجزاء لحم، هنگامی که یه گوشتی رو این قسمت‌های مختلف اون رو بازش میکنن، فصل میکنن، اینها رو تفصیلش میدن، جدا میکنن و باز میکنند، دیده میشه، نام این میشه شرح. یعنی استعذار دارید این قصاب توانمند این ماهیچه رو بالاخره میاد به گونه این رو با کارد باز میکند، این قسمت ها و لایه های درونی و این نسج های میانی رو باز میکنه که در معرض دید شما که قرار میگیرد لذت میبرید از رنگ این به اصطلاح ماهیچه، این گوشت، و قطعا اراده میکنید، تصمیم میگیرید که بخرید این گوشت رو. این باز میکند، این رو گشاده میکند، این نسج های درونی رو. به این عمل میگن شرح اللحم، شرح الله. به اون گوشت هایی که باز میشه، قطعه قطعه میشه، میگن شریحه. اگر به بیان امروزی عرض کنم برای دوستان عزیز من که در انجمن هستند، بالاخره ما در دانشجوی پزشکی ما در اون سالهای اول یه موضوع و بحثی رو که بسیار جدی میخواند چیست؟ علم و تشریحه، همانی که آناتومی میگوییم بون، علم و تشریح. یعنی چه میکند؟ یعنی میاد دیگه این استاد محترم آموزشش میده، کاملا باز میکند، میشکافد بافتها رو، نسجها رو و کاملا اندرون این اندامها رو نشان میده، بازگو میکند، آموزش میدهد، فرا میگیرد که فردا میخواد درمان کند این بالاخره مشکلات درونی این بیمار رو. نام این میشه تشریح، علم تشریح یا همون آناتومی. حالا این ممکن است این باز کردن و گسترش دادن، پس بنابراین اصل لغت یعنی گوشت رو باز کردن و گسترش دادن، از اینجا به معانی دیگه منتقل میشه. من جمله وقتی شما یه موضوعی رو، یه پدیده‌ای رو، و حال اینکه یه حالت فرو رفتگی دارد، فشردگی دارد، باز میکنید، روشن میکنید، گسترده میکنید، همین کلمه به کار برده میشه. مانند شرح المتن، یه متنی رو شما خوندید اما براتون قلق داره، این نمیتوانید درست درک کنید، بعد یه کسی توانمندی متخصص این فن میاد و این عبارات رو و این متن رو برای شما شرح میکند، مانند اون چه میبینید که بر کتاب ها نوشته میشه، شروحی که بر نشر بلاغه امیرالمومنین نوشته میشه، شروحی که بر صحیفه سجادیه نوشته میشه و شما میخوانید. خاطرم هست این رو گاهی خدمت دوستان عرض کردم، یه کتابی داریم، دانشمندی داریم در علم اصول به نام مرحوم میرزای قمی که خب کتاب قوانین رو که کتاب اصولی اون بود قبلا در حوزه علمیه میخوندن، اما کتاب دشوار و سختی است، لذا این الان متداول نیست و خونده نمیشه. ایشان یه کتابی داره به نام جامع و شتات، جمع کننده پراکنده ها، مجموعه سوالاتی است که در حوزه های مختلف از ایشان میپرسن، من جمله مثلا سوالاتی است که در مورد حافظ پرسیدن، در مورد این ابیات فلان پرسیدن، این متن سوال اینه که شیخا بزرگا چه میگویید در قول حافظ و در شعر حافظ که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. این سوال رو از این عالم بزرگوار سوال کردن تو کتاب جامعه. ایشان در جواب می نویسد، شروع می کند به شرح دادن این بیت که مراد از این ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، یعنی چه؟ حافظ چیه مرادش؟ شرحش می کند، می گوید این مراد سه قسلیست که در اسلام وجود داره. سلاسه قصاله، قسل با آب خالص، آب قراح، قسل با صدر، قسل با کافور، که سه غسلیست که ما داریم در آداب تجهیز میت. و این در قبال سه مرگیست که مراحل مختلف مرگ است: مرگ ابیض، احمر، اسود. مراحل سگانه مرگ، این سه غسل در قبال اوست که با تمام فطانت و زیرکی جناب خواجه این کلمه رو به کار میبرد. خب این داره شعر میکنه و الان ما شروعی داریم بر حافظ، حالا اون دو جلد حافظ نامه عرض به خدمتون متداول و بقیه شروحی که هست که بر متون مختلف میبینیم در مقام ادب که شعر میکنن. این چه شعر؟ یعنی اون توانمندی ها، ظرفیت های پنهان این ابیات باز میشه، گسترش پیدا میکنند. یه بیت شعر تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به چند صفحه. یه غزل تبدیل میشه به 20 صفحه شعر. این شد شعر. فرمود علم نشرح، آیا نه این است که پیامبر ما گشادیم و گسترش دادیم، مبسوط کردیم، باز کردیم لکه. این لام میتونه لام لعجله و لام تعلیل باشد، یعنی به خاطر تو یا برای تو. لکه صدرک، صدر تو را، آیا ما نگشادیم، گسترش ندادیم برای تو و به خاطر تو صدرت را. خب من الان هنوز ترجمه نکرده صدر رو از عزیزان سوال میکنم، صدر یعنی چه؟ شما هم سری میفرمایید سینه. بله دیگه، دقیقا سری میفرمایید سینه. چرا؟ چون همینطور به شما گفته شده است، بالی که هیچ ربطی و دخلی ندارد به این معنا و از اشتباهات جاری است. یعنی کلمه صدر به معنای سینه، سینه یعنی چه؟ این قفسه صدری به تعبیر دوستان متخصصمون تراکس، آیا این مراد مثلا این صدر است؟ خب علم نشرح لک صدرک، آیا ما این سینه تو رو بزرگ نکردیم پیامبر؟ حالا این سینه بزرگ باشه چه امتیازی است؟ یعنی دیگه میشه نهایتاً یک قهرمان بادی بیلدینگی که این خیلی مثلا توانسته است رستموار این کار کرد، و این بالاخره این چه امتیازی خواهد بود که خداوند تذکر بده پیامبر رو به این نکته؟ چه ربطی به مسئولیت پیامبر و شخصیت پیامبر دارد این؟ و اساساً در لغت که کلمه صدر به این معنا نیست، معنای اولیه صدر گذشته از این که ببینید این صدر، برگردیم به آیات قرآن، این صدر مقوله است که وقتی خداوند میخواد از اون علم نهانی خیش بگوید، میگوید خدا علیم است به ذات صدور. صدور جمع صدره. به آنچه در این صدرهاست و سینه هاست خدا علیم است. خب اگر مراد این سینه باشه و آنچه در این سینه است، که این دیگه نیاز به علم الهی نیست دیگه. خب بنده هم میگویم بالاخره قلب این قسمت سینه است و کبد این طرف است، و یه مقدار میاید پایین تر پرده دیافراگم و بعد شش رو میبینیم، و بعد عرض به خدمت کیسه صفرا و پانکراس رو، معده رو، بعد اثنی‌عشر رو، کلن رو. خب تمام رو الان دیگه توضیح میدیم خدمت شما، همه میگویم چیه، ما که متخصص این فن هم نیستیم، اما همه چی مشخص، جای اون رو میگیم، مشخص میکنیم. چه رسد با اون که کسی متخصص این فن و کار باشد، جراح محترمی که تمام کارش این است و داره این کار رو انجام میده. پس این چیزی نیست که خدا علم به اون رو بخواد به ما بگوید، این صدر چیز دیگری است که خدا علم به اون دارد. یا در آیات دیگر خداوند میداند، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفه صدور، میداند این انحرافات نگاه شما رو که چرا نگاهتون چپ کردید راست کردید، میداند انگیزه چه بود و نکته آن چه بود، و میداند آن چه در صدرها پنهان میکنید. خب ما در این سینه، در این فضای تراکس و قفسه صدی اینجا چیزی پنهان نمیکنیم. پس این صدر چیز دیگری است و معنای دیگری است. چه معنایی دارد؟ معنای اولیه کلمه صدر یعنی فوق، یعنی بالا، در تقابل با چیست؟ ذیل، یعنی پایین. به دامن لباس چه میگویند؟ ذیل میگویند. ذیل میگویند، جمعش میشه ذیول در کلام عرب. علا جر ذیل لیس یرفع رأسه و هل یسبق الرفع من عامل الجری. گفت بلی تو به نحوی یسوع و مغاظبن، بر قبال یه نحوی که خیلی ادبیات میدونست، دیدم من گرفتار شدم که متبخترانه این دامن لباسش رو زمین میکشید و حرکت میکرد. حالا خواستم باید چه جوابی بدم فلان. این رو شاعر عرب میگوید: دل میرود دامن کشان، من درد تنهایی چشان. این ذیل یعنی پایین لباس رو میگیم چی؟ ذیل، دامن لباس. بالای لباس میشه صدر جامه، بالای لباس قسمت‌های فوقانی ها. پس خود کلمه صدر معنای ابتداییش اینه. خب حالا در قرآن چه معنایی دارد در اینجا و در اونجایی که علیمون به ذات صدور از خداوند به سینه آشناست؟ با توجه به این که انسان موجودی است دو ساحتی و دو بخشی که در این سوره ها اخیراً خیلی مطرح کردیم، انسان یه موجودی است که در سوره تین گفتیم بالاخره انسان موجودی است، بخشی از اون جسم است و بخش دیگر جان، بخشی تن است و بخش دیگر روح، یعنی انسان موجود دو پاره‌ای و دو ساحتی است. بخشی از این وجود انسان بخش ذیل است، بخش دیگر صدر است. اونی که ذیل و دامن وجود ماست و قسمت پایین ماست جسم آدمی است. همان است که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این جسم ماست که قسمت نازل وجود ماست، اما اون قسمت برتر وجود ما و صدر وجود ما چیست؟ جان، روح. خب پس مراد از کلمه صدر در قرآن یعنی جان و روح انسان. وقتی که خداوند این رو مطرح میکند، مراد از صدر یعنی روح، جان و نفس آدمی که به دلیل معانی مختلفی که دارد کارکردهای مختلفش رو با معانی مختلف خداوند میگه، که دیگه نیاز نیست من الان تکرار کنم چرا قلب گفته میشه، چرا فؤاد گفته میشه، چرا روح، چرا نفس، چرا صدر. پس مراد از صدر شد جان. خب حالا معنای آیه رو بررسی میکنیم. علم نشرح لک صدرک، آیا پیامبر ما جان و وجود تو و نفس تو رو گسترده نکردیم؟ وسعت به این جان و وجود تو ندادیم؟ بسیار نکته عظیمی رو مطرح میکنه. خب میدانیم که عزیزان روح و جان انسانها به منزله ظرف است و ظرفیت هایی دارد. اون سخن زیبای امیرالمؤمنین چقدر راه گشاست. اون روزی که صدا زد کمیل را با خورد به بیانبان برد و فتنفس از سعدا، یه آه سردی علی کشید و بعد شروع کرد به کمیل سخن گفتن: یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها. کمیل جان بابا، بدان که این جانها ظرفند، همه انسانها نفسشون و روحشون به منزله ظرف است. فخیرها اوآها، بهترین ظرف ها اون ظرفی است که گنجایش بیشتری داره. خب پس مشخص میشه آقا این نفس و روح ما گنجایشی داره و این گنجایش ها متفاوت است. درود خدا بر انسان هایی که این گنجایششون وسعت داره، صدرشون وسیع است. هنگامی که این صدر و جان وسعت پیدا میکنه، مزیقه نداره، زیق نداره، چه حالتی داره؟ ببینید نقطه مقابل این شر هم میشه زیق. زائق صدرک و زائق صدرک به ما یقولون. این رو در نکنه پیامبر این زیق صدر پیدا کنی به خاطر این حرفای باطلی که دارن میگن و اتهاماتی که به تو میزنن. زیق نقطه مقابل شر. خب حالا چه اتفاقی میافتد اگر جانی وسعت بیشتری پیدا کند؟ در دو حوزه این نشان میده خودش. یک، در حوزه ادراک، یعنی اگر یه نفسی وسعت پیدا کنه، یه جانی وسعت پیدا کنه، داشته های او، معرفت او و آنچه جا میشه در این وجود و ظرف معلوم و متفاوت از دیگران میشه، فهم و ادراک و معرفت و بصیرت و دانش، نگاه میکنید به یه انسان میبینید که جهانیست بنشسته در گوشه ای، معرفتش رو، فضلش رو، آگاهی اون رو، هوشمندی اون رو، ادراک و درایتش رو لذت میبرد. انسان میبیند چنین انسانی رو، این صدرش و جانش وسعت پیدا کرده است. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. قرآن میگه هر کسی که ما برای حقیقت اسلام نفسش رو و جانش رو وسعت دادیم، شرح دادیم، این اصلا با یه نوری زندگی میکند، حرکت میکنه در جامعه و اصلا مسیر و اون نگاه و رفتار او چه زیبایی و شکوه و حلاوتی دارد. پس یک این که جان انسان ها متفاوته به لحاظ ادراکات و دریافتاشون، بعضی ها کوچک ظرفیت دریافتیشون، بعضی ها نه، این باز شده است و یه فایل های جدیدی تو وجودشون چی شده؟ گشوده شده. لذا اینها میتوانن اطلاعات و دیتاها و معرفتهای بسیار فزونتری رو از دیگران در وجود خودشون قرار بدن. این به لحاظ ادراک. دو، به لحاظ رفتار و مواجهه با زندگی. یعنی بدیهی است که ما انسانها میدونیم در زندگی دنیا کدام انسان است که در گیر و پنجه در پنجه ابتلاعات نبرد در زندگی خودش. ما در کوچه خم زندگی عزیزان مواجهه با ابتلاعات میشیم. باز هم سخن شگفتنگیز امیرالمؤمنین دارون بالبلاءه محفوفه، این زندگی دنیا شرایطی دارد که دم به دم انسان مواجهه با ابتلاعات میکند. غم از شادی است، ابتلاء فقر است، ابتلاء دولت است و زیر و رو شدنها، سقوط‌ها، صعود‌ها، فرازها، نشیب‌ها، همه اینها ابتلاعاتی است که آن به آن ما در زندگی با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم و مواجه می‌شیم. حالا در برخورد با دشواری‌های زندگی انسان‌ها بستگی داره عملکردشون و واکنششون به اون استعداد و توانمندی روح و جانشون. اگر انسان‌ها صدرشون و نفسشون محدود باشه ظرفیتش در مواجهه با مشکلات، واپس می‌کشن، شکست میخورن، منفعل میشن، به هم میریزن، به مختصر مشکلی اصلا زندگی براشون تلخ میشه، جهنم میشه، مرگ میشه و جور دیگری. اما اون انسانهایی که نه، اینها شرح صد دارن، توان این رو دارن که مشکلات رو در درون خودشون هضم کنن، چاره کنن، چاره اندیشی کنن، یعنی تحمل حذیری بالایی دارند. اینها میتونن مشکلات رو در درون خودشون فرو ببرند، بررسی کنند، چاره کنند، راهکارهای درست، پیروزمندانه از هر مشکلی یه فرصت برای خودشون، از هر تهدیدی یه فرصت بسازن، از هر یه ابتلایی یه ارتقا درست کنن. خیلی مهمه عزیزان، از هر ابتلایی یه ارتقا برای خودشون درست میکنن. این انسانهایی که چنین ظرفیتی در وجود خودشون ایجاد کردن به این شرح شده، این صدر شرح شده. پس شرح صدر در دو جا خودش رو نشان میده، یکی در حوزه دریافت‌ها و ادراک‌ها و معرفت و دانش، بینش، دانش، دوم در حوزه رفتار و مواجهه با چالش‌ها و دشواری‌های زندگی، ابتلاعاتی که انسان پنجه با آن می افکند و درگیر با آنیم شب و روز هممون این چنین حالتی. اینها که دارای شرح صدرن در دو حوزه موفق ترین انسان ها هستند. وسعت بینششون، آگاهیشون، حکمتشون شگفت انگیز است و سقف هم نداره، اوج می گیرن و در مواجهه با مشکلات هم سخت ترین شدائد زندگی و ابتلاعات و فتنه ها رو هم که می گید اینها به خوبی می تونن هضم کنن، ادراک کنن، از پس اون بدرآیند. این میشه شرح صدر. خب حالا چه کسی در میان انسانها باید به بالاترین سطح شرح صدر برسد؟ بدیهیست پیامبران الهی. اینها نیاز به این وسعت جان و روح دارن، هر که بامش بیش برفش بیشتر، به دلیل مسئولیت والایی که دارن، به لحاظ ادراک و فهم اینا میخوان بار هدایت جامعه بشری رو به دوش بکشن، باید یه بینش عمیقی پیدا کنن. خداوند سبحان مراحل آموزش برای اینها داره که جان اینها رو وسعت بده. یکی از اون ابعاد غیر از نزول وحی معراجی است که به این پیامبران داده میشه و به تعبیر قرآن اراءت الآیات لنوریه من آیاتنا، باید اینها برن ببینن رازهای پنهان خلقت رو و شرح صد پیدا کنن و چنین ها. نوم این که اینها چالشی ترین منصب رو دارن در مواجهه با جامعه، در مواجهه با مشکلات، دشمنان و جهنم لکل نبی. هیچ پیامبری نیست که دشمن نداشته باشه، شیاطین جن و انس. لذا اینها در این چالش ها و چلنج ها باید توانمند باشن و شرح سعد و این گستردگی جان و روحشون رو. باید نوح باشد که 950 سال بایستد پای کار. این بدون شرح سعد نمیشه، امکان نداره که بتونه نیستادگی و مقاومت رو بکنه، مگر با اون بینش والایی که در سوره مبارکه نوح لذت میبریم وقتی میخونیم و اون برخوردی که فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا. شب گفتم، روز گفتم، پنهان گفتم، عیان گفتم، هیچ عقب نشینی نمی کنند، با تمام قدرت حل مسئله میکنند، چاره اندیشی میکند، میرد جلو. بود ابراهیم باشه، ها، در آتشش بیفکنند، اون چنان باشد که چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مشتبه، گفتم ما من که یا جبریل الله، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این چه شرح صدریست در این وجود که این گونه پاسخ میده در این ابتلا. خب نتیجه این است که کسی این گونه وقتی با این ابتلا برخورد میکند به او خواهند گفت که یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اون آتش هم حق سوختنش رو ندارد. و همینطور بقیه زندگی اون تلکه حجتون آتیناها ابراهیم، سوره مبارکه انعام، اون شیوه احتجاج و سخنگویی ابراهیم و اون وسعت ادراک این بزرگ مرد الهی. باید موسی باشه که تمام فتنه ها رو علش انجام بدن، تمام دشواری ها رو ببیند، با بزرگترین طاغوت روزگاران مواجه بشه، اما رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. موسی میداند اولین چیزی که نیاز داره بعد از این که بهش میگن اذهب الی فرعون انه طغا و این مسئولیت بزرگ رو خدا بر دوشش میذاره چیه؟ شرح صدر. یعنی باید اونقدر قوت پیدا کنه و تحمل پیدا کند که بتواند با فرعون مواجه بشه، اونقدر بیان داشته باشه و ادراک بالایی داشته باشه که یفقه و قولی بشه، بتونن فهمش کنن مردم. این نمیشه جز با شرح صدر. لذا در لیست خواسته هایی که مطرح میکنه اولین خواستش چیه؟ شرح صدر است. جالب اینه که حالا بالاخره موسی از خدا طلب میکند شرح صدر را، اما در تفاوت مقام تا مقام خداوند به پیامبر طلب نکرده میگوید علم نشرح لک صدره. اینم خب تفاوت مراتب این بزرگان الهی است. باید عیسی باشه که روز اولی که مادر آورده است اون رو بیرون بگوین یا اخت هارون ما کان ابو کمر سوئن ولا امک بقیا، خانم مریم شما نه پدرت بدکاره بوده نه مادرت. یعنی چه این بچه؟ یعنی همون روز اول باید مادر رو به چه متهم کنن؟ به نابکاری. و بعد از اون بیرون راندن، تبعید و تمام برخوردها با این مرد الهی بشه، اما محکم و قدرت همه اینها رو هضم میکنه تو وجود خودش، قدمی عقب نشینی نمی کند در هدایت انسانها به انسان دوستی و رسیدن به اهداف. و باید کار به اونجا بکشد که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. چنان کنند با او که بگوید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقداری که من اذیت شدم اذیت نشده. چه دیده این پیامبر که این رو بیشتر از 950 سال نوح معرفی میکند رسول خدا، اما در تمام این 13 سال مکه گامی عقب نشینی نکرد. خورشید در دست راستم، ماه در دست چپم، یه قدم عقب بر نمیدارم. این به خاطر چیز؟ شرح صدر، اون تحمل بالا و ادراک گسترده‌ای که در جان و وجود اوست، اون بینش و دانش و وسعت نظری که در جان دارد و تحملی که در مواجهه با مشکلات دارد. خب حالا روشن شد مطلب. علم نشرح لک صدرک، آیا پیامبر ما صدر تو رو و جان تو رو این گونه وسعت ندادیم، گشایش در اون ایجاد نکردیم؟ خب اینجا من حیفم میاد که یه دو روایت رو نخونم و بعد ادامه مطلب رو خدمت دوستان بازگو کنم. یه روایت این است که زیباست از زبان پیامبر برای نشان دادن عظمت شرح صدر و مقوله شرح صدر عزیزان، که البته عرض میکنم این اختصاص پیامبر که نداره، ذات حق در مورد پیامبر میگوید همه ما حاجت با آن داریم که رب اشرح لی صدری، همه ما این روحمون میتونه شرح پیدا کنه میتونه نکنه، یعنی میتونه اون داشته ها و توانمندی هایی که خدا به نفس و جان ما داده است باز بشه، منبسط بشه، گنجایش و ظرفیت پیدا کنه، میتونه همونطور کوچک و به مقدار استکان و لیوانی بماند و از این دنیا برویم. همه ما میتونیم یا شرح صد داشته باشیم یا زیق صد را داشته باشیم. پیامبر وقتی میخواستن وقتی این عظمت این شرح صد رو و نقش اون رو بازگو کنن خیلی زیبا فرمودن که سعید ابن جبیر میگه از ابن عباس که رسول خدا فرمود لقد سألت ربی مسئلتا وددت عنی لم اسألو، یه چیزی از خدا خواستم که بعد خجالت زده شدم در پاسخ الهی. قلت ای رب انه کانت انبیاء قبلی، قبل از من پیامبرانی بودن که منهم من سخرت له الريح، باد رو براش مسخر کردی سلیمان، و منهم من کان یحیی الموتا، عیسی رو مسلح کردی به زنده کردن مردگان. خب ما مثلا چه انعامات بیشتری میخوای به ما بکنی پروردگارا؟ فقال علم اجده که یتیما فآوا، آیا شما یه تنهای یتیمی بودی چگونه این پناه و آوا رو به تو دادم و خودم حمایتت کردم؟ قلت بلا، گفتم بله. قال علم اجدک زالن فهدیتک، آیا نه این که شما که آشنایی با این حقایق نبودی چگونه تو را آشنا کردی با این حقایق و در مسیر ما این گونه قرار گرفتی؟ قلت بلا ای رب، بله همینطور است. قال علم اشرح لک صدرک و وضعت عنک وزرک، آیا من شرح نکردم خودم جان تو رو، گسترش ندادم جان تو رو؟ قلت بلا ای ربی، گفتم بله. تمام دیگه، خداوند چیزی نگفت به من، یعنی دانستم که این نعمت شرح صدر الهی به من از تسخیر ریاح و باد و مرده کردن زنده کردن مردگان و از تمام اینها فراتر و برتر است که خداوند این رو به عنوان اون شاه بیت الطاف خودش به من مطرح کرد. خب مشخص میشه آقا ماجرا خیلی مهمه، این خیلی مهمه. در یه روایت دیگری که اونم همینجا بخونم خدمت دوستان بعد ادامه بدیم، بالاخره مثل این که بعضیا دوست میداشتن که بگن یا رسول الله ما هم شرح صد داریم، به نظر شما نداریم؟ میشه داشته باشیم نمیشه داشته باشیم؟ ما هم در حد خودمون، آیا میشه نمیشه؟ اینو دیگه جرأت کردن سوال کردن، سؤال النبی، سوال شد از پیامبر. فقیل یا رسول الله عین شرح الصدر، آیا میشه سینه ها این جان ها وسعت پیدا کنه شهر پیدا کنه؟ قال نعم، گفتم بله حتما همه میشه. قالو یا رسول الله، یا را جرأت نکردن جور دیگه بپرسن، گفتن یا رسول الله هل ذلک علامتون یعرف بها، میشه نشانه ای بگید که ما بفهمیم که ما هم یه چیزی بهره از شرح صد بردیم یا نبردیم؟ فرمودن نه امبله، بهتون میگم سه تا نشانه دارد شرح صد. یک، التجافی اندار الغرور، التجافی اندار الغرور. بارها توضیح دادم خدمت دوستان یه رکعت دیرتر میرسید به امام جماعت، ایشان مینشینه تشهد بگه، شما تشهد ندارید چکار میکنید؟ روی انگشتان دست و پا منتظر میشید، زانو رو از زمین بلند میکنید، تا میگه به حول الله شما نفر اولید بلند میشید، چون چسبیده به زمین نیستید. این رو میگن تجافی، ات تجافی اندار الغرور. اگر دیدید چسبیده به دنیا و مال دنیا و شهوت دنیا نیستید، بدونید خدا بهتون شرح صد داده است، بدونید شرح صد. ولی انابت و الادار الخلود، دوم، وقتی دیدید هدف گذاریتون در زندگی به سوی دار الخلود و حیات جاودان است، نه برای امور جزئی عطش دارید، امور ناپایدار دنیا، بلکه کلن برنامه‌ریزی زندگیتون رو به انابه و بازگشت به جهان باقی است. سوم، ولی اعداد للموت قبل حلول الفوت، اگر دیدید برای قبل از این که زمان مرگتون برسه آماده اید، مستعدید، یعنی اگه با خودتون فهم کنید حالا ما اگه فردا بریم چه اتفاقی میفته، احساس میکنید پشت سرتون، میدونید کار ناتمامی ندارید که نگران باشید من رفتم میمونه حق اینو حق اونو اینو این، نه. اگر چنین چیزی رو دیدید بدونید که شرح صحت داری، اتجافی اندار الغرور ولعنابت و الادار الخلود ولعداد و یا ولاستعداد و للموت قبل حلول الفوت. اینها نشانه های پیامبر فرمودن وجودش هست. شرح صد، حالا این شرح صد چطور میاد؟ بدیهیش دیگه، بالاخره این نمیاد مگر با طاعت الهی و تقوای الهی. یعنی از مهمترین آثار تقوا در وجود انسان نیست مگر یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این نمیاد مگر با تقوا. هرچه تقوا در وجود انسان میاد بالاتر، شرح صد بیشتر میشه، قوه درک انسان قوی تر میشه، فرقان داره، تمیز تشخیص و وسعت جهان، گسترش معارف و اندیشه ها و درک ها، و از اون طرف نیروی برخورد، توانمندی برخورد با مشکلات و شدائد و دشواری ها. میبینید در بدترین مسائلی که به لحاظ مردم سخت، دشوار، مرگ ها، مصائب، ابتلاعات، بیماری ها، فقر ها و غیره، میبینید نه با چه توانمندی و با چه استعدادی مواجه میشه، هضم میشه، بررسی میشه، بهترین راهکارها در روش پیاده میشه پیش روی چنین انسانی. خب مهمترین عاملی که موجب شرح صدر در وجود انسان میشه، تردید نفرمایید، نیست مگر تقوا. به مراتب تقوا انسان ها شرح صدر پیدا میکنه. فرمود علم نشنه لک صدرک، آیا پیامبر ما این جان تو رو وسعت ندادیم، گنجایش گسترده ای ندادیم؟ تو وسعتی داری به پهنای آسمان و زمین. و وزعنا انک وزرک، آیا ما وضع نکردیم از تو پیامبر وزر تو را؟ کلمه وزر به معنای ثقل و سنگینی. وضع وضع از افعالی است که با دو تا حرف جر میاد، با حرف ان میاد، عین نون، و با حرف علا میاد. وقتی با حرف ان میاد وضع ان به معنای برداشتنه، وقتی با علا میاد عجیبه، وضع علا یعنی گذاشتن، یه چیزی رو گذاردن یا برداشتن. فرمود و وضعنا انک وزرک، با ان اومد، و برداشتیم از تو وزر و سنگینی تو را، همان سنگینی که الذی انقض زهرک، اون سنگینی که نقض کرد پشت تو را. کلمه نقض دو معنا دارد، یکی ضد الابرام، النقض و الابرام. ابرام یه چیزی رو میپیچونید، میپیچونید، سفت و محکمش میکنید، مانند پشم که رشته میشه، این هر چه تابیده میشه چی میشه؟ محکمتر میشه. حالا اگر عکسش به تابیم دوباره، این میشه نقض. بس محکم پیچیدن میشه ابرام، باز کردنش میشه نقض. الذی انقض زهرک، این یه معنا، اون باری وزر سنگینی که کمر تو رو، دوش تو رو پیامبر دیگه از هم فرو میریخت، فرو میریخت اصلا استحکام تو رو. معنای دوم نقض که اون هم در ارتباط با همین معناست، اذا صار شیء ذا نقیض، انقضا به این معنا، نقیض وقتی این محمل‌های شطور شروع می‌کرد به حرکت کردن، وقتی راه می‌افتاد این محمل‌های چوبی صدایی ازش شنیده می‌شد، صوت و عظام المفاصل، گاهی از جا بلند می‌شید این زانوتون یه ترقی می‌کنه، یه صدایی می‌کنه، گاهی همین انگشتا رو، گاهی بعضی عادت دارن هی می‌شکنن اینها، بالاخره اینا به این میگن نقیض در کلام عرب. الذی انقض زهرک، باری که صدای شکستن پشت تو رو پیامبر در آورد، این بار رو ما از دوش تو وضع کردیم و برداشتیم. حالا با شرح صدر این بار برداشته شد دیگه، یعنی چون تو دارای شرح صدر شدی دیگه تحمل تو به جایی رسید که این بار سنگین برداشته شد. این چه بار سنگینی بود که در این حد بود که خورد کنه و صدای شکستن شنیده شود از وجود پیامبر؟ این چه باری بود؟ بدون تردید این باری نبود جز بار مسئولیت رساله، بار سنگینی که این مرد آمده است که با استعال الاحمر و الاسود و الابیض به تمام نژادها مبعوث بشه، اومده است نظیرا للبشر، برای بیدارگری بشریت اومده است، برای اینکه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یه رحمتی باشه برای تمام جهانیان. یعنی پیامبر یه مسئولیتی حس میکند در برابر تک تک بشریت، و این حس مسئولیت در هدایت انسانها خورد میکنه پیامبر در حدی که لعلک باخ اون نفسک، پیامبر داری خودتو میکشی که اینها ایمان نمیارن. در این حد فشار رو پیامبر است. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، آها عزیز ما نمیخوایم تو اینقدر خودتو به مشقت بیفکنی این بار سنگین رو. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، آها شما حرص میورزی که همه ایمان بیارن، آها بدون نمیارن، آسوده باش، راحت باش. یعنی بار سنگین هدایت بشریت رو پیامبر یک جا به دوش خودش حس میکرد. این یه بار سنگینی بود که خداوند با اون شرح صدر تحمل رو بالا برد و با عنایت و رحمت خودش با اون نبوت در روایت ازش تعبیر میشه، یعنی سنگینی ها و ثقل های نبوت رو بر دوش پیامبر آسان کرد. دوم اساسا خود دریافت وحی عزیزان، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیامبر ما یه قول ثقیلی رو بر تو نازل میکنیم. قرآن شوخی نیست، ما شما این که داریم اینطور با قرآن برخورد میکنیم عزیزم. اگر کسی بخواد یتلونه حق تلاوته، حق تلاوت قرآن رو داشته باشه، حق فهم قرآن رو داشته باشه، باید در یه آیه قرآن، باید در یه سوره قرآن یه عمری رو بگذراند که فهم کند یا نه. باید در یه ابن ابی طالب بگوید ولو شئت لآغرت و سبعین بعیرا فی تفسیر فاتحه الکتاب، اگر من بخوام شرح سوره حمد بکنم باید 70 بار شطور مطلب بنویسم براتون. این خیلی سنگینه. این همان است که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این قرآن بر هیمالیا نازل بشه تک تکش میکنه، اما میاد بر من و شما خوانده میشه آب از آب تکان نمیخورد. ما این رو سبک کردیم پیامبر، بر تو سبک کردیم. استحضار دارید بعض از بخش های قرآن و مطالب قرآن صراحتا عرض میکنم مطالبی است که لا یعلمه الا من خوطب و به، مگر همونی که فقط مورد خطاب این قرآن قرار گرفته. یعنی کی؟ یعنی خود پیامبر. یعنی یه بخشایی از قرآن چنان ثقل و وزانت و عمق و جرفا دارد که جز پیامبر کسی نمیتواند درک و فهمش کنه، مگر دانش آموخته مکتب او علی ابن ابی طالب باشد که شمه‌ای از اون رو بر اون چه از پیامبر آموخته است و انا مدینه العلم و علی بابا بخواد بازگو کنه و روشن کنه. خب فرمود و وضعنا عنک وزرک، این بار سنگین رو پیامبر از دوش تو برداشتیم. الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، و ما رفعت دادیم و بلند کردیم برای تو ذکرت و یادت را. از ویژگی های زیبایی که در این سوره دیده میشه صنعت تضاد است. یعنی وضعنا رفعنا، وضع یعنی گذاردن، پایین آوردن، رفع یعنی چی؟ بالا بردن. این کلمات متقابل رو اینجا میبینیم. در ادامه میخونیم فإنما على عسر یسرا، عسر یسر، باز در آیه بعد تکرار میشه. از زیبایی های بیانی و ادبی این سوره صنعت تضاده که در همین چند آیه کوتاه خداوند این صنعت رو به کار میبرد. فیضا فرغت فنسب، فراغت و نسب، اینا رو تضاد رو به کار میبره از پروردگار. خب فرمود و رفعنا لک ذکرک، به برکت این شرح صدر با اون چه تو عمل کردی و برخوردار بودی از این نعمت و پاس داشتی این نعمت الهی رو یا رسول الله، و رفعنا لک ذکرک و بلند کردیم برای تو نامت را. خب چه کسی در طول تاریخ بشر در فرزندان آدم به نام‌آوری پیامبر میشناسید در روی زمین تا الان؟ چه کسی رو میشناسید به نام‌آوری این بزرگ مرد الهی؟ که این نیست مگر رفعت خداوندی. یعنی پیامبری که یه طفل یتیمی میاد، در یتیمی میاد در اون سرزمین و در این 13 سال که میگذره دیگه آوازه او و سیت شهرت او چگونه فراگیر میشه، گسترش پیدا میکنه، دیگه هر آنچه تلاش کردن، کوشش کردن، ساحر از شاعر از کاهن از هر کاری که کردن، حتی ترور و کشتن، دیگه نشد. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، منتظرم یه مرگ زودی بیاد پروندهشو ببنده. اما این اتفاق نیفتاد. کار به جایی کشید که هجرت کرد پیامبر و یه وقتی به 29 منطقه دنیای اون روز، شوخی نیست، از هرقل روم بگیری تا کسرای ایران تا اسکندریه تا غیره مناطق مصر شاخ افریقا، دعوتنامه فرستاد، نامه فرستاد، مکاتبه کرد و در دنیای اون روز شخصیت او و عنوان او به عنوان جهانی ترین انسان مطرح شد در روزگار خودش تا قبل از رحلت این بزرگوار. و بعد از اون تازه شروع شد و رفعنا لک ذکرک. خاطرتون هست که وقتی عرض کردم آقای مایکل هارت، استاد دانشگاه هاروارد، 4 تا دکترا داره، اینا 4 تا پست‌داک داره بگیم، با ریاضی فیزیک، این به دانشمند عجیبی است. یک کتابی نوشته، گفتم خدمت دوستان، کتاب 100، یعنی 100 تا شخصیت رو در 2000 سال تاریخ بشر از هر گذارترین انسان‌های تاریخ رو اومده احصا کرده، نوشته، زندگی و شرحی بر خصوصیات و آثار اینها داره. این کتابی ترجمه شده به فارسی. نفر اولی که معرفی میکنه در این 100 تا نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. یعنی چه؟ یعنی تفسیر و رفعنا لک ذکرک. بالاخره امروز شما بیش از 7 میلیارد جمعیت امروز دنیا هست. کدوم منطقه کره زمین، کدوم قاره، کدوم کشور نیست که در کنار نام خدا گفته نشه درش و صوت نباشد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. با همه مسائلی که از مشرکان حجاز شروع شد تا نظام سلطه امروز که تمام ممانعت ها، تمام مزاحمت ها، تمام نیرنگ ها، تمام جنگ های سخت و نرم و به تعبیر تمام دستگاه های رسانه ای امروز دنیا تو این 50 سال اخیر، 40 سال اخیر چه حجمه ای علیه این پیامبر انجام شده در دنیا، چقدر کاریکاتوری ها کاریکاتور کشیدن، شارلی ابدو شد، نمیدونم چقدر فیلم ساختن، نمیخوام اسم ببرم دیگه، چقدر کتاب نوشتن، آیات شیطانی نوشتند، چقدر هزینه کردن، یعنی برای چه موضوعی تو این 40-50 سال اخیر تو دنیای غرب بودجه صرف شده بیشتر از مقابله با پیامبر اسلام. خدا میدونه برای چی صرف نشده است، اما چه اثری کرده. و رفعنا لک ذکرک، نام این مرد پیش رو داره میره و هیچ کس نمیتواند جلوشو بگیره. چرا؟ چون رفعت دهنده کیست؟ خداوند. خدایا اونی که تو بلند کنی هیچ کی نمیتونه زمین بزنه. اگر تو کسی رو زمین بزنی هیچ کی نمیتونه بلندش کنه. لا رافع لمن خزلت ولا مخزل لمن رفعت. هیچ کی نمیتونه چی کار بکنه خدایا. و رفعنا لک ذکرک. خب اما پیامبر، این مسیری که شما دارید، این بالاخره شرح صدر رو، به دست آوردن شرح صدر رو، اعمال آن رو، این که این بار سنگین رو به دوش کشیدید و بعد خداوند میخواد براتون سبک کنه و کرده است و میکند و نام تو رو بلند کرده است و میکند، اینها به سادگی که نمیشه. اینها قطعا چی داره؟ عسر داره، دشواری داره. مگه میشه انسان کار بزرگی بخواد انجام بده و در اون کار بزرگ و در اون مسیر به راحتی بتواند به مقصد برسه؟ شما هر میزان که هدفتون رو بالاتر میبرید، هر میزان که هدف گذاریتون رو گسترده تر میکنید، نگاهتون رو بلندتر به افق رو وسیع تر میکنید، وسعت کار رو بیشتر میکنید، سختی ها و زحماتتون چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. بالاخره یک کسی میگه آقا ما میخوایم تو این ترم، دانشجو عزیز من میگه میخوام نمره قبولی بگیرم رد شم. آقا خب این چقدر درس میخونه؟ یک کسی میگه من نمیخوام نامبر وان بشم، من میخوام دانشوی اول باشم، من میخوام جز سهمیه نخبگان بشم، میخوام اینطور درس بخونه. خب این چقدر باید بخونه؟ چقدر باید زحمت بکشه؟ یک کسی میگه آقا ما همین مغازه 2 درسه رو میخوایم بگیریم، امیر رو اجاره کنیم و همینجا کار کنیم دیگه، بالاخره حالا چقدر بود زحمت بکشه، پول جور کنه، جنس جور کنه. اما یک کسی میگه من کمتر از این کردم، من میخوام اون 2 دهنه اون باب رو، نبش بازار رو میخوام و رو اون دارم کار میکنم و همه جورم حاضرم سختیشو تحمل کنم. خب بدی هیچ دیگه، 2 ضرب در 2 = 4. حالا یه کسی که مخاطب اون تمام جامعه بشری است، نه در یه زمان خاص، برای تمام اعصار و قرون بشر، خب این کارش چیه؟ فإن مع العسر، پیامبر بدون که تو عسر داری، اما این قانون کلی الهی است، فإن مع العسر یسر، إن مع العسر یسر. خوب دقت کنید اونقدر این دعای کنار هم امید، نوید، لذت به وجود انسان میده که غم رو از دل بر میدارد عزیزان. خوب دقت کنید، فرمود فإن مع، مع یعنی چی؟ یعنی همراه. اول این رو بگم، العسر، عسر یعنی مشکل، یسر یعنی چی؟ یعنی سهولت و آسانی. میفهمد که با عسر یسر وجود داره. بله این سختی ها هست، پیامبر اما یسر هست. خب نمیشه که عسر و یسر، سختی و آسانی، مگر با هم متناقض نیستن؟ خب اینا که معه نمیشن، همراه، معه یعنی همراه، اینا که همراه هم نمیشن. پس این معنای دیگه ای داره آیه شریفه. بله دو معنا دارد، بازم تکرار میکند ان مع العسر یسر در آیه بعدی، این معه دو معنا داره. یا چون در قانون الهی اینه که فاصله بین سختی ها و آسانی ها در زندگی ما عزیزان زیاد نیست، لذا گویا با هم است. این سنت خداست که پایان شب سیه سپید است، در پس هر گریه آخر خنده است، مرد آخر بین مبارک بنده است. کدام مشکلی که خداوند بعد از اون سهولت و آسانی ندهد به بندگانش؟ و این به سرعت در علم الهی، ما گاهی بی صبری میکنیم، گمان میکنیم اتفاق خاصی افتاده است، لذا معه میاد برای اینکه نشون بده خیلی دشواری و نزدیکی با هم. سیجعل الله من بعد عسر یسرا، نزدیک است، لذا معه رو به کار میبره. این یه معنای زیبا که اول گفتم. معنای دوم اینه که قانون الهی عزیزان، همیشه آسانی ها از دل چی بیرون میاد؟ از دل سختی ها بیرون میاد. لذا این معه رو به این جهت میگه خداوند، معه یعنی از دلش، در دلش. بدونید نگران نباشید اگر برخورد کردید با یه عسر و یه دشواری اجتماعی، فردی، خانوادگی، بدونید از دل این یسرها بیرون میاد، زاده میشود از دل مشکلات، گشایش ها، فرج ها، برون رفت ها. اینم قانون و سنت الهی است. این نکته اول. نکته دومی که بسیار زیباست، فرمود فإن مع العسر یسرا، با هر مشکلی آسانی است. عکسشو نگفت، فإن مع العسر یسرا، که با هر راحتی یه مشکلی هست. نه نه، این قانون خدا نیست. الحمدلله دقت کردین چی شد؟ با هر مشکلی آسانی هست، اما با هر آسانی دلیل نداره که مشکلی وجود داشته باشه. نه، ممکنه خداوند یسری بدهد که عسری نباشد با آن. این نکته دوم امید بخش. سومی نکته که خیلی مهمه، یکم باید با من همراهی کنید تا این ظرافت ادبی رو بگیم. فرمود فإن مع العسر، بر کلمه عسر چی اومده؟ الف و لام اومده، العسر. اما بعد گفته یسرن، یسرن الف و لام نداره بلکه تنوین نکره داره، یسرن. اینی که گفته یسرن الف و لام نیومده نشانه تعظیمه، یعنی راحتی خیلی خوب، خیلی عالی، با هر دشواری خداوند یه یسرهای قابل قبولی بهتون میده، سهولتهای قابل قبولی خواهد داد. بعد فرمود ان مع العسر یسرا، تأکید شد دوباره این مضمون. اما دقت کنید دوباره باز العسر اومد و یسرن اومد، یعنی عسر دوم باز الف و لام سرشه، یسر دوم باز بدون الف و لام است. خب یعنی چی؟ من میخوام ساده ساده این رو بگم، به لحاظ ادبی یه جوری بگم که برای همه عزیزان قابل ادراک باشه. وقتی الف و لام دوم اومد بر سر العسر، این میگه الف و لام عهد، نشون میده این سختی همون سختی اوله، همون یه سختی است. اما وقتی یسرن میاد و نکره میاد، مشخص میکنه که این یسر و آسانی، اون یسر اولی نیست، این دومی است. یعنی چه نتیجه میگیریم؟ یعنی این که در قانون الهی این است که همیشه با هر عسری دو یسر است. همیشه در زندگی هنگامی که دشواری برای ما پیش میاد، یه آرامش قبل از طوفان است، بعد طوفان است، بعد آرامش بعد از طوفان است. این قانون الهی است که سهم یسر و لطف و سهولت رو خدا در سهم بندگانش دو برابر عسر و مشکلات قرار میداد. بگذارید که سند سخن خودم رو هم از زبان خود نبی مکرم خدمت دوستان عرض کنم که حلاوت و لذت بیشتری این معنا داشته باشه و دلخوش باشیم. خرج النبی یوما، پیامبر یه روز اومدن از خونه بیرون، مسرورن فرحن با هو و یزهک، شادمان خوشحال میخندیدن و یقول و میگفتند این رو، لن یقلب عسرون یسرین، هیچ وقت لن یقلبه، هیچ وقت چیره نمیشه، قالب نمیشه یک مشکل به دو آسانی و سهولت. مردم نفهمیدن پیامبر چی میگن، خواندن فإنما على العسر یسرا، إنما على العسر یسرا، یعنی در این دعای پشت سرم خداوند یه مشکل رو میگه اما دو سهولت و آسانی و گشایش رو میگه. بنابراین کار خدا با بندگانش اینه که اگر ابتلاعات و مشکلات میاد، بدونید نسبت سهولت ها و لطف ها و عنایات الهی نسبت به ابتلاعات 2-1 هست، فزونتر هست. این رو به زبانهای مختلف روایات متعددی داریم، از ابن عباس اونم گفت که پیامبر گفت از خلقت و عسرن واحدا و خلقت و یسرین، من یه مشکل رو همیشه در کنارش دو یسر به بندگانم براشون آفریدم. فلن یقلب عسرون یسرین، و هیچ وقت یه مشکل که نمیتونه غالب بر دو راحتی باشد، بر دو گشایش باشد. گشایش همیشه بیشتر است از سوی خدا برای کار بندگانش. خب این هم بسیار مژده بزرگی است که ذات حق در این سوره به پیامبر میده، هم به پیامبر هم به امت پیامبر. فإذا فرغت فانصب، بگم تمام کنم سوره رو، فإذا فرغت فانصب، پس پیامبر هنگامی که فارغ شدی نصب کن. فإذا فرغت، فارغ یعنی چه؟ فرغه به معنای خالی شدن است، معنای اولیه کلمه. وقتی که یه بانوی بزرگواری وضع حمل میکنه میگیم چکار شد؟ ما در اصطلاح خودمون فارغ شد دیگه، این اصطلاح فارغ شدن رو به کار میبریم، یعنی رحم خالی شد. ربنا افرق علینا صبرا، خدایا این جام و باده صبر رو تمامه بر ما خالی کن، بر وجود ما بریز. افراغ به معنای خالی کردن. وقتی که بچه ها دیگه درس خوندنشون تموم میشه، وقتشون خالی میشه، میگیم اوقات فراغت، میگیم اوقات فراغت. فإذا فرغت، پیامبر هر وقت کارت تمام شد و خالی شد وقتت، نمیتوانی این گونه ادامه بدی، اصلا وقت خالی معنی نداره برای تو، چیزی به نام اوقات فراغت در زندگی تو پیامبر و پیروان تو وجود نداره. مگر میشه یه انسان عاقل مسلمان هوشمند وقت خالی داشته باشه؟ اصلا امکان نداره. فإذا فرغت، به مجرد اینکه پیامبر یه کار تموم شد و فرصت دست داد، فنسب، فنسب از ماده نسب، یعنی خودت رو به تعب، تلاش و کوشش و جدیت دوباره وادار کن، یعنی دوباره بکوش در راه عبادت و بندگی پروردگارت. و اصلا بنان خدا رحمت کند قدیمی ها رو میگفتن بابا مادر توصیه میکن، میگفتن اونقدر تو قبر وقت برای خوابیدن داریم، الان وقت خوابیدن نیست، الان وقت تلاش. ما همون بیان عامیانه خودشون درست میگفتن، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی، انسان تو کادهی، کاده یعنی اون که دم به دم میکوشد، تلاش میکنند. ما نمیتونیم وقت خالی داشته باشیم عزیز. ببینید در باب علم، در باب علم اطلب العلم من المهد الی اللحد، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور، دانش بجوی. ما نمیتونیم وقتی در به اصطلاح مدارک تحصیلی امثال من دوره های ما می نوشتند فارغ التحصیل مثلا این مقطع فلان این رشته، برای ماها این فارغ التحصیل نوشته می شد مدارک دانشگاهیمون، اما الان می نویسن دانش آموخته، این خیلی خوبه چون ما فارغ التحصیل نداریم. خالی از تحصیل معنی نداره، فارغ یعنی خالی، اصلا معنی نداره. پیامبر خیلی عجیبه این جمله عزیزان، فیضا فرخت، وقتی که فارغ شدی، کار رو خوب تمام کردی، انجام دادی، نمیتونی که بنشینی، نمیتونی که بخوابی، نمیتونی که کار بعدی رو شروع نکنی. فنسب، اصلا این چه روحیه کارآفرینی است؟ این جمله که خداوند میفرماید، این بلاز مدیریتی، اگر نگاه کنیم این جمله رو، این اگه بخوان بلاز برنامه‌ریزی زندگی نگاه کنیم این رو، اصلا این چه دستور عجیبی است که خداوند به پیامبر و مسلمانان میده. فیضا فرخته فنسب ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. به حضرت عباس قسم نیست. فیضا فرخته فنسب، تا میتوانیم نمیتوانیم آرام بگیریم. ما زنده با آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اما ادامه شو دقت کنید، و الى ربک فرغب، و به سوی پروردگارت رغبت بجو. بله پیامبر، وقتی فارغ شدی شروع کن، فنسب، با شدت و تلاش فزونتر به صحنه بیا. اون جمله که پیامبر به اون گروه گفتن، اینا دیگه خیلی فاتح بزرگ و از جهاد اومده بودند، و فرمودن رجعتم من الجهاد الاصغر و بقی علیکم جهاد الاکبر. کجای کارید؟ شما تازه جهاد اصغر رو تموم کردید، اما جهاد اکبر هنوز مونده، معنی شما اول کارید. فرقته، فارغ شدید، اما فنسبه، تازه اصل کاری شروع شده و سختی ها شروع شده که جهاد اکبر، جهاد با نفس است. اما فرمود و الی ربک فرغب، پیامبر به سوی پروردگارت رغبت بجوی. رغبت یعنی چی؟ شوق، اشتیاق، انگیزه، درست؟ حالا نکته اینه، وقتی فارغ شدی و کاری رو شروع کردی، دوباره این کار باید از چه جنس کار باشه؟ از جنسی باشد که رغبت تو را و اشتیاق تو را و شور تو را به پروردگارت فزون کنه. باید این باشه. فارغ شدی، حالا دوباره فنسب، مشغول باش، نمیتونی دست برداری، نمیتونی بازنشسته بشی، بلکه باید تا زنده ایم این تلاش و کوشش ما در مسیر بندگی خداوند ادامه پیدا کنه. اما باید کاری رو انتخاب کنی پیامبر، اشتغالی و دلمشغولی رو داشته باشی که رغبت تو را به خداوند بیفزاید، شور و اشتیاق تو رو به پروردگارت فزون کند. چرا؟ به دلیلی که در دنیا هیچ چیز مرغوب نیست. مرغوب یعنی چی؟ ما وقتی یه چیز خیلی خوبه میگیم آقا عجب برنج مرغوبیه، از ماده رغبت میاد. رغبت ما این استعمال اینطوری به کار میبریم، یعنی همون اشتیاق و شور، انگیزه پیدا کردن. هیچی در دنیا نیست که انسان نسبت به اون انگیزه و شور و اشتیاق پیدا کنه به معنای واقعی، جز حضرت او. نه مال مرغوب است، نه قدرت مرغوب است، نه شهوت مرغوب است، نه حتی فضل و دانش هنگامی که منجر به مرغوبیت نزد حضرت پروردگار نباشد، هیچ کدوم اینا مرغوب نیست، چون اینا همه فانی و ناپایدار و ناتمام و ابزاری است. اونی که مرغوب است به معنای واقعی و رغبت و اشتیاق باید به او باشد، نیست مگر شور و عشق و توجه و حضور به حضرت دوست که کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا به شب در خاک بازی می کنند. تا به شب در خاک مشغول خاک بازی خودشان، دلا تا کی در این کاخ مجازی، چو طفلان می کنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن، و الی ربک فرغب. پیامبر، انتخاب کارت و روشت به گونه ای باشد کاری رو با انگیزه ای رو با جهتی رو با نیتی رو با انتخابی انجام بده که آن به آن رغبت تو رو به سوی پروردگارت فزونتر کنه. خدای عاشقم عاشقترم کن، آن به آن شورت اشتیاقت نسبت به نه کاری رو و عملی رو که آن به آن تو رو از خدا دور کنه، بی رغبت تر کنه، دنیا زده تر کنه، اخلد علل عرض، تعبیری که در مورد بلعام باور به کار میبره خدا، تو رو بچسباند به زمین و اشتیاقی به محبوب ازل و ابد نداشته باشی. سخن رو به پایان میرسانم با فقره زیبای شعبانیه وجود و مبارک امیر ملک ولایت که فرمود اللهم الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. خدایا منو متصل کن به اون نور دلنگیز درخشان چشم نواز دل نواز هوشبر و دلربا. الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا، که فقط دل به خودت بدم و عارف خودت باشم، دل به خودت بدم، عاشق خودت باشم و انسواک منحرفا و مسیرم از غیر تو جدا باشه. تو مسیری نباشم که پایانش غیر توی، تو مسیری حرکت کنم که پایانش خودتی. خدای این دست رو بگیر، این لطف رو بکن تمام. فیضا فرغت فنصب و الی ربک فارغب. این پایان سوره مبارکه شرح انشراح علم نشرح که خدمت عزیزان به پایان رسید به حمدالله. خوشبختانه جلد 22 مشکات با فرصت فاصله کمتری با جلد 21 این دوره الحمدالله بیرون اومد و جالب اینه که این جلد 22 که قطورتر از مجلدات قبل شد، 800 خورده ای صفحه است، تنها و تنها تفسیر سوره مبارکه یوسف است. یعنی از ابتدا تا انتها، از با بسم الله یوسف شروع میشه تا آخرش، که جلد 22 است و خدای را سپاسگزاریم بر این لطف و بر این عنایتی که بر حقیر و بر همه دوستان من روا داشته است. این جلد 22 مشکات الحمدلله اومد و بسیار به دعای شما عزیزان نیازمندم که بتوانیم انشاءالله ادامه کار رو هم انجام بدیم و مانع و مشکلی انشاءالله در این مسیر نباشد در انجام وظیفه به ساحت قرآن و اطرد. خداوند سبحان به همه ما نعمت شرح سعد رو به آبروی قرآن عنایت بفرماید، ما رو مشتاق و دارای رغبت به حضرت خیش قرار بدهد. پروردگار اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام رو خار و ناکام بگردان، عزت و شوکت این مملکت رو و این مملکت اسلامی رو و این مملکت شیعی رو پروردگار رو پایدار بگردان، نعمت امنیت و عدالت رو بر ما مستدام بدار. شب شب رحمت الهی است پروردگارا، از ساحت قدسی تو طلب میکنیم که آنی و کمتر از آنی در لحظات زندگی ما را به خودمون وامگذار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.